أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد معجل فرجه.
یه بحث خوبی با هم داشتیم که از شد که یه بحث کلیدی است و معارف ما که انه بر این بنده و این است که ما بحث مثلا توفیق را میگیم کی با توفیق، کی موفقه، کی توفیقش زیاده، کی بی توفیقه، من بی توفیقم، اون با توفیقه، اینا که میگیم کلمه رو خیلی استعمال میکنیم. این رو یه دو سه جلسه ای با هم بحث کردیم، امروز شاید سومی چهارمی شه، که عرض شد که دو بعد داره کار ما تو زندگی. یکی این است که باید بیافتیم آستینا رو بزنیم بالا، کار بکنیم در راه وظیفه، نه اینکه تنبلی کنیم. بعضی جوونا، بعضی از متدینین میگن که من هرچی دعا میکنم که خدا به من توفیق بده دیگه گناه نکنم، این دعام چرا مستجاب نمیشه؟ دعای به تنهایی اگر انسان از گناه باز میداشت که کار مردم راحت بود که. پس چرا میفرمان صبر چند قسمه؟ یکی صبر در اطاعت، صبر در ترک معصیت، بالاترین صبر است که آدم تحمل کنه در مقابل معصیت. معصیت فشار میارد نفس، فشار میارن رفقا به انسان، شیطان جن و انس به انسان، انسان در مقابل همه اینا میلرزه، ها میلرزه، اما میگه خدایا تو گفتی نکن، نمیکنه. این صبره که کار درست میکنه. اون وقت این کنار دعام باشه معرکه میکنه. اون بعدشو که روز گذشته عرض کردیم، بعدی که عرض کردیم از این طرف ما باید کارم میکنیم، عبادت، اطاعت، مطالعه، تضرع، نیمه شب، یعنی اگر اعمال از یه طرفه، ما باید از خداوند متعال طلب کنیم نگهمون بداره، خودمون باشیم، به تنهایی حریف خودمون نیستیم. یعنی بحث اعمال عبادی فقط با انجام دادن نیست، تضرع. تضرع یعنی چی؟ آدم مضطر، احساس اضطرار بکنه، بگه خدایا من هیچی از دستم بردم، همش توی. اینو میخوایم امروز با هم صحبت کنیم. دعای مبارکه جوشن کبیر، دیگه داره میرسه ایام قدر که خداوند به حق پاکانش ما رو در اون شب به بهترین اعمال موفق بفرماید. اوائل دعا، حالا اوائل و اواخر نداره، در خیلی از بندها شاید این طوره که از هم اول میگه اللهم انی اسألک باسمک یا الله یا رحمان، ده بند ده بند هی اسماء الهیه رو میخونیم. من دوست داشتم امروز یکی از این دوستان اگر حفظ بود اون دعای اسماء الهیه را که در قبل از افطار خونده میشه، کسی حفظ بخونه اونو؟ ولی کسی از دوستان هست اونو حفظ باشه بخونه اسماء الهیه رو؟ چیه بگید سرش چیه؟ اینی که اسماء الهیه، اسماء زیبای الهیه با صوت خیلی قشنگی هم خونده میشه که جمعخانی است، منتها جمعخانی به نحو خاصی است که گاهی یه تکخانی ها هم عوض میشه، چجور است؟ خیلی زیباست. و دوستان دقت کنن به جای توجه به صوتش توجه به اون اسماء الهیه بکنن، یا ضار یا نافع. ببین دو بحثه اسماء الهیه، گاهی میگیم تو رحیمی، تو کریمی، تو عظیمی، صفات سلبیه و ثبوتیه الهیه را، گاهی هم یه چیزای دیگه میگیم، یعنی به خدا عرض میکنیم همه چیز دست توست. یا من خلق فسوا، یا قاهر و یا من قدر فقدر فهدا، یا من یکشف البلوا،
یا من یسمع النجوا یا من ينقض الغرقا.
ای کاش هم میدونستیم وقت خودت کیف میکردیم اسماء زیبای الهیه رو.
ای خدایی که خلق میکنی تصویه میکنی، خلق میکنی هدایتشم با توست، خدایا کشف بلا از تو، بلا از توست، گرفتن بلا هم از توست. ای کسی که در گوشی ها و نجوه ها رو میشنوی، یا من ينقض الغرقا، هر کسی که غرق میشه میگه یا الله تو از غرق نجاتش میدی. یا من ينقض الغرقا یا من ينجل هلكا، کسی هلاک میشه گرفتار میشه صدات میزنه نجاتش میدی. یا من یشف المرضا، چقدر تو تخت بیمارستان ها تو خونه ها هی میغلطه میگه یا رب غلط کردم، غلط کردم، نفهمیدم مولا
تو بیمارستان جا فلان.
خدا یا من اضحک و ابکا، ای کسی که میخندونی میگریونی
همش دست تو.
یا من امات و احیا، میمیرانی زنده میکنی. یا من خلق الزوجین الذکر و الانثا، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب.
هزار اسم خدا میخونی، هی هر بار میگی هر دعوندشو، خدایا مرا از آتش جهنم نجات بده. هی به ذکرهای مختلف مولا رو میخونی، صفات جمالیه، جلالیه، زیبا، عجیب. و بعضی بزرگان انس خنوتاشون این بود در طول سالشون، نه محرم از اون یه شب قدر بیا.
یا نور یا منور النور،
هی اسماء الهیه رو تو قنوتاشون تو نماز شبشون با اونس دارن با این. این به خصوص حالا من پیشنهاد میکنم این دوستانی که اهل حالن اهل ذکرند و دلن، بعضی از این عبارات رو بنویسن، بعد تو قنوتشون تو نماز شبشون تو حالید که وقتی دارن این اسم، هیچ چیز زیباتر از شیرینی نام خدا هست؟ ای خدا این زائقه ها رو شفا بده که شیرینیش رو حس بکنه. چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم ببین من از بعضی از بزرگان نقل میکنم، میفرمود یه جمله ایشون میفرمود یه جمله بر که دعای جوشن کبیر که دیگه کارا رو همه رو درها رو بست، که همه رو در بست در اختیار خدا گذاشت، که دعای جوشن کبیر و چیزهای شبیه به این، ادعیه دیگر بسیارشون این رو، یعنی مولا تویی، تو باید اگر فکر میکنی که آدم همینجوری به تنهایی میتونه حریف نفسش بشه، اینایی که به بعضی از امور رسیدن جبرم نیستا، خب اونام میرن توسل به اهل بیت پیدا میکنن، تو هم بکن. جبر چیه؟ بگیم مجبور؟ نه، اون ناله میزنه. حالا نمونه بسیار زیبایی که امروز براتون نقل میکنم یه نمونه خیلی قشنگیست برای این معنا. اونم میره فریاد میزنه، تو هم فریاد بنداز خودتو تو آغوش اهل بیت. به خدا اگر نباشه کار نمیشه، کار پیش نمیره بدون اونها. اون وقت انسان بگد که مثلا من دچار مشکلاتم چه کنم، به این اون متوسل میشه، برو در خونه اهل بیت. حالا یه نمونه براتون عرض بکنم، فرصتم نیست. شما داستان مرحوم کربلایی کاظم را بعضیاتون شاید شنیدید، داستان عجیبی دارد بود. این داستانش هم با خیلی داستانه دیگه فرق میکنه. یه وقتی یه داستان رو یه کسی یه معجزه نقل میکنه میبینه خب این یه جورشه، اینا هم خوبه، اینا هم نوره، اما این از اون داستان هاست که داستانش رو عرض میکنم، اما خودش نوع این بزرگ. اینو بخونید این کتابو، این کتاب کوچولو معمولاً هم خیلی جاهاش دارم تو کتاب فروشی ها، داستان کربلای کاظم، همین داستان کربلای، این مؤسسه در راه حق و اینام چاپش کردن. حالا خود داستان 3-4 صفحه، اما این همه صفحات مال آیات عظامی است که خودشون این آقا رو آزمایش کردن. آیات عظام هر یک میگن آیت الله دستغیب، آی مکاره، نمیدونم آی رازی، سید هبت الدین شهرستانی، آیت الله کاشانی، شهید نواب صفوی، نمیدونم که هر یک داستان رو نقل میکنن، میگن ما این آقا رو خودمون چک کردیم. هر یک از اینا نقل میکنن. اینو بخونید چیزی جالبیه. داستان چیه؟ داستان این طورا بگیم که ایشان یه پیر مرده یا یه مرد بی سواد محض توی روستای فرض کنید عراق، این آدم بی سواد به تمام معنا، اما دل پاکیست. چی سواد مواد خبر میگه، اما دل میبیند یکی از روحانیون میاد برای ماه رمضانی چیزی تو محلشون شروع میکنه تبلیغ کردن راجع به این که، عنایت بفرمایید، راجع به این که اگر خمس و زکاتش رو انسان نپردازه تمام مالش همش آلوده میشه، بنابراین اگر غسل بکنه با اون پول خمس نداده، اون زمین خمس نداده، این غسل باطله. غسل که باطل شد، وضو باطله. غسل و وضو که باطل بود، نماز باطله. نماز در اونجا باطله. اگر نماز رو بیرون بخونه، بیرون به خاطر اینکه وضو و غسل رو اونجا کرده، باز باطله. اگر این لباسی که میپوشه لباس قصبیه. اگر نمیدونم، ایشون که این مسئله رو گفت، خب ما هم بارها گفتیم، دیگران هم برای ما بارها گفتن. ایشون که شنید رفت با صاحب ملک، خودش مثل یه زاره اون صاحب ملک بود، رفت به صاحب ملک گفت که آقا چنین مسئله ای گفته، تو اهل خمس و زکات که نیستی که اینو فکرشو بکن که اینجوری و الا زندگی آلوده است. او گفت که دید اون آماده نیست، مثل خیلی های دیگه، امروز فردا میکنه، مکه برم چطور بشه، سال دیگه بشه، مرمزون بشه چطور بشه، بعد دید آماده نیست دیگه، هم زمینم که نداشت، از روستا مهاجرت کرد رفت بیرون. اینو میگن من آمد از اون روستا رفت یه جای دیگه و مزرعه و فلانی. بعد از مدت‌ها مردم ازش خواستن که خلاصه بیا ما یه زمینی بهت میدیم مستقل خودت کار کن. آمد خودش زمین مزرعه‌ای که مستقل کار کنه، سال اول گوش کن چیکار کرد، 1/10، 1/20 در زکات مثلا باید داد، در خمس مثلا 1/5 باید داد. این آمد نصف محصولشو داد به فقرا، نصف محصولش. همین جور سالها به همین صورت نصف محصولشو وقتی که میگرفت میداد به فقرا. دل کندن از مال مؤمن از اون سر گردن است، فلقت حمل عقبه، اون از اون عقبات الهی است. دل باید کند، کوچیک و بزرگ هم نداره. من به بعضی از این طلبه ها عرض میکردم که یه شهریه مختصری میگیره، همه شهریه برشون دو تومن شهریه میگیره، بزار اما همینو صدقه بده. یکی دیدم آمد که خیلی ها من باید اینقدر خمس بدم، خیلی مضطرب بود. ما افتخار بکنی که چیزی نیست که، یکی از جایی که معلوم میشد که چه بسا، من واقعش عرض میکنم که معلوم میشد خدا خیلی دوستش داره این خمسه، انگار به شیطان خیلی بدش میاد این خمسه، برای اینکه اون خوب خوباشو دیدیم. شما خودترم همه خودمون رو تجربه کردیم، موقع خمس که میشه خودش سفره میندازه 100,000 تومان 500,000 تومان، یه شب شامدهی میکنه اینقدر. اهل خیر اونایی که اینجوری هن که هیچی، خدا خوباتش بخیر کنه، نه اونایی که دستشون بازه، موقع خمس که شد میاد یه مسئله بپرسه کم بده. این من خیلی شیطان بدش میاد، اونچنان گلوی طرف رو میگیرد که حال داستان هایی داره. ایشان آمده چیکار کرده؟ هجرت کرده، بعد آمده نصف اموالشو در راه خود. این مدتی شد یه روز همینجوری که داشت این میزد بالا برای اینکه مثلا گندم و باد میزد، به باد بدد گندم رو که جدا بشه مثلا پوسته و از چه، یه وقت دید باد ایستاد و هوای داغ برگشت بره به سمت روستای خود، دیگه نمیتونه کار بکنه. در حال برگشت یکی از فقرا رو دید، گفت که مثلا فلانی تو سالا یا چیزی به ما میدادی امسال؟ گفت من هنوز اینها رو جدا نکردم. یه خورده راه رفت، یادش اومد که من بگرم به هر زحمتی هست یه مقدار از این رو بیارم بهش بدم به این فقیر. بر میگردد میاد و یه مقدار گندم میگیره و یه گوسفند یا یه خورده علف رو دوشش و علوفه مثلا رو دوشش و بر میگرده میاد به سمت دهکده. بره تو را امامزاده ای بوده، یه سری شهدا درش دفت، امامزاده درش دفت، چه بودن اونجا، میره در رو سکو مینشینه. یه مقداری که میگذره میبیند دوتا جوان خوش سیما جذاب میان جلوش. فلانی اون موقع میگن کربلایی نبوده، کبل کاظم نبوده، شاید مثلا در اون اوائلش. بعد مثلا به اون میگن مثلا کبل کاظم شما میایی بریم زیارت؟ میگه من گفتم که نه، من الان میخوام برم دهکده، آمدم یه نفسی میخوام برم اونجا. بگو حالا بیا تو هم با ما بیا زیارت. ما هم دنبال اونا راه افتادیم، اون دوتا آقا بزرگوار رفتن جلو، ما پشت سرش راه افتادیم جلو. اینا فاتحه خوندن، این ذریح رو مثلا اون مقبره را، یه ها من میگه یهو احساس کردم که این بالای سقف یه چیزایی نوشته شده، احساس میکنم. بعد میبینم اینا یه چیزایی هم میخونن، من بلد نیستم که. به من گفتن که کربلای کاظم تو هم بخوان. گفتم آقا من که سواد ندارم که. گفتم باید بخوانی. آمد سینه کربلای کاظم رو یه فشاری داد. یک مرتبه کربلای کاظم یه حال خاصی به او دست داد، بعد یه احساسی من دست داد و بیهوش شدم، افتادم. بعد از بیهوشی مدتی هوشیار شدم، گفتم من کجا هستم، اینجا کجاست. یادم آمد که این چطور شده تا اینجاش. یادم آمد یک مرتبه احساس کردم من مثل که قرآن بلدم بخونم. دیدم من قرآن میخونم. آمدم تو را، دیدم من حافظ قرآنم، حافظ قرآن. صاف رفتم پیش امام جماعت اونجا، گفتم آقا من یه همچی وضعی پیش آمد. گفت آقا شاید خواب دیدی علکی اینا. گفتم آقا من قرآن بلدم. گفت تو که سواد نداری، قرآن بلد. قرآن باز کن، هی هر جای رو قرآن میخون. چجوری؟ از اون برش رو میخون، ظاهره هم عقب برمیگر هم جلو، هم بعدم چی میگفت، همجور قرآن میگفتی اینجا رو پیدا کن، در جا قرآن اینجوری میکرد، میگفت اینجاست. این شد تو روستا پیچید. آقا گفت که این نظر کرده است، این چطوره؟ مردم باور میکنن نمیشه. آمدن اینطور اینطور، این روحانیون فهمیدن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی علالله درجته بزرگان پخش شد. این طلبا بردنش قم، قم این طلبا دورش میکردن، گاهی شاید رو منبر مینشوندن. اون طلبه از اونجا قرآن رو میگرفت، این آیه رو میگفت، این میگفت قبل کجاست، در کجا قرآن هم بیار همینجا در جام بدشون میداد، همینجا اینجوری میکرد، میگم این قرآن اینجا. یه نفر دو نفر، و اینها شهادت این بزرگان است، دونه دونه این بزرگان است، به اینکه ما دیدیم، نمی که نقل شد، دونه دونه این بزرگان از شهید نواب سببی بگیم تا این طرف ها. و اینه که میگه که ساده بود، این پسرش رو نگاه کن، این عکس پسرشه، نگاه کن چقدر روستاییه، خیلی ساده‌ای با یک چهره بسیار ساده‌ای نشون میده. آی مکارم میگه ما وقت قیافش رو نگاه میکردیم نمیسید همدم بلده بخونه یا نه، اصلا همدم میتونه بخونه. بعد میدیدی کل قرآن رو حافظه. چیه؟ او از خودش گذشت یه قدم جلو، یه چشم به الطاف الهی. از خودش بگذره، از مالش، از زندگیش حاضر بشه بگذره، اون طرف هم الطاف به او بشه. نمونه دیگری هست که فرصت نیست. خداوند تبارک و تعالی، امیدواریم به برکت اهل بیت. دیدی بازم تو امامزاده باید بشه، بعدم دوتا آقازاده باید بیان، باید بیان یه فشاری و بعد اون الهام بشه. هر چه هست در این خانه است. مؤمنین آی عزیزانی که خصوصا هی گلایه داریم در مسائل مختلف، خصوصا مسائل ایمانیمون. راهش این است که از راه اهل بیت وارد بشیم. در خونه رو از اینجا باید زد، از اینجا باید وارد شد. شما عزیزان در این ایام این نکته رو عرض بکنیم که دعاتون بکنیم. در این ایام ماه مبارک معمولا یکی از چیزایی که خدا توفیق میده آدم به یاد گرسنگی و تشنگی اهل بیت میفته. با این روزهای کوتاه، با این هوای سرد، اما در این حال گاهی نگاه میکنی آدم موقع افطار هیچی نمیخواد، فقط میگه چای بده اول یا آب بده بنوشم. این فشار عجیب بر آدم میاد. لذا دل شیعه بی خود نیست، اینجور گداخته است. در قوم این بچه ها که میان سینه میزنن، خصوصا این جوونا، گاهی آدم بیند که نزدیکای ظهر عاشورا که میشه یه سبک خاص، یه شوری میگیرن بیرون سینه هایشون رو میزنن، اون شور اصلیشون تو حرمه. در اون وضعیت بحرانی که قرار میگیرن میان جلوی حرم، این به خصوص این جوانایی که دیگه شیفته آقا، عشق آقا، میان یه جمله میگن، یه دو جمله بگن، بعد میگن و میزنن تو سرشون، گاهی هم بعدشون بیهوش میشن. یکی از اون جملاتی که آدم میشنه به اینا روز عاشورا میگن و بعد تو سر خودشون میزنن اینه: اصغرا گرز آتش تشنه و بیتاب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی. اصغرا گرز آتش تشنه و بیتاب شدی، ای تشنه فاطمه مادر جات خالی بود، به رباب تسلیت بدی. آه به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی. یا الله یا الله، مادرها دو سال به بچه‌شون شیر میدن، بعدشم بچه‌شون رو با یه چیزی، با عسلی، با چیزی از شیر میگیرن، اما بمیرم. نازدانه کربلا دو سال نتونست شیر بخوره، اما میدونی او رو با چی از شیر گرفتن؟ از حرمله به پامور دیگه او رو از شیر گرفتن. وای آی آی، از اون شرمندگی که حسین چجور حالا به خیمه برگرده. این بچه ها، نازدانه ها، رباب همه منتظر، ببینن آقا بچه رو سیراب برگردونه. یا الله، یه وقت ببینن آقا میاد به سمت خیمه، دوباره بر میگرده، هی تردد میکنه، آخه روش نمیشه چجور بیاد، چه چیزی به رباب بگم. پشت خیمه با اون لکه شمشیر قبری بکنه، و یه وقت صدایی بشنوه، صدای مادرانه ای: یا مولا، یا عبدالله، بذار یه لحظه من باش بدا کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. امشب خوب جایی رفتید، به در خانه باب الهوایج رفتید، انگشتای کوچکش به خدا گره های بزرگی رو باز میکنه. ای گره افتاده در کارها، ای کسانی که حاجات مهمی دارید برای شبهای قد، باید از این نازدانه بخواهید، این قنداقه را رو دستتون بگیرید. یا الله،
به دم المظلوم، به دم الحسین، به دماء الشهداء. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به خون بنا هم ریخته یه کربلا، یا خصوصا به اون گلوی ناز و کلی اصغر، قسم فرج مقدس آقا رو برسون، حاجاتش و شب قدر مستجاب کن، در شب قدر او رو به یاد ما بیاور، ما رو به یاد او بینداز، او رو از ما راضی بدار، اون حاجاتی که او میخواد در مورد ما هم مستجاب بفرمای. حاجات مؤمنین مؤمنات این جمع به احسن وجه برآورده، به خیر بفرمای. مرضای مسلمین، امراض قلبیه ما، جانبازان عزیز، شفای عاجل عنایت بفرمای. نثار ارواح طیبه اولیا، امام راحل، شهدا، ذوی حقوق، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على